بسم الله الرحمن الرحیم. در دلیل پنجم بر حجیت سیره های عقلایی یا مطلق سیر جاریه بین مردم، لااقل اونجا که در مرعا و منظر معصوم باشد، تأکید شد بر حد وسط وجوب بیان احکام بر معصوم و حرمت کتمان احکام، و گفته شد که از این حد وسط میتوان استفاده کرد برای تأیید سیره های جاریه بین مردم، با این بیان که وقتی امام میبیند که مردم به گونه ای رفتار میکنند، سبک زندگیشون و تعاملشون و ارتکازاتشون به گونه ایست که یه چیزی را حجت میدونند یا یک نوعی رفتار میکنند، و اون سبک یا سیره و رفتار با حکمی از احکام الهی در تضاد و ناسازگار است، بر امام لازمه که اون ناسازگاری را بیان بکنند. به عبارت دیگه حکم را بیان بکنند به گونه ای که این ناسازگاری روشن بشه، و چون بیان نکردن پس حکمی در کار نیست. و همینی که سریان و جریان داره مقبول هست. این استدلالی بود که مطرح شده به عنوان یکی از ادله حجیت بخشی به سیره های جاریه در بین مردم، که در تنظیمات بحث ما پنجمین استدلال بود. وقتی که سیره مردم بر این است که کسی که زمین را احیا میکنه، این را از آن او میدانند، معاشرت و معامله اونها نسبت به زمینی که کسی احیا کرده مالکیته، براش مالکیت قائله. و اینجا میگیم فلواقع اگر حکم خدا مالکیت این محیی نباشد، از باب این که بر امام لازم است احکام را بیان بکنه و رفع ابهام بکنه در حکم برای مردم، لازم بود که بگه که این سیره‌ای که شما دارید، اگر کسی یک زمین مواتی را احیا بکنه مالک میدانید و معامله مالکیت با او میکنی، این غلطه. یا اگر در استظهارات به ظهور، در استفاده از کلام دیگران به استظهارات اعتماد میکنند، و این استظهارات اونا رو میبره به برداشت هایی و اون برداشت ها مورد قبول شارع نیست، به عنوان حالا حکم واقعی، حکم ظاهری با تفاصیلی که داره، خب امام باس بیان بکنه. چرا؟ بر این که با اعتماد بر این حجت یا بر با اون نوع معامله با این رفتار در تولید مالکیت، دارن میرن به مسیری که از حکم الهی جدا میشن. خب امام باز جوری اصلاحش بکنه که حکم را بدانن.
حرمت از باب معرفت یا از باب مورد اطلاع
نه، این که حالا دیروز گفتیم، حالا بازم تکمیل میکنیم امروز، نه از باب ابتلا نیست، باید حکم رو شارع بیان بکنه. یعنی ابتلای موردی موضوع نیست، دیروز گفتیم ابتلای موردی که این آقا الان مبتلاست امر معروف نهی از منکر بکنه، ارشاد جاهل بکن، نیست. این ابتلای جامعه است که علل اصول ابتلایی در کار هست و مبتلا به هست یا خواهد شد، یا خواهد شد، این موجب میشه که شارع حکم را بگوید و موضوع میشه برای اینکه حکم را بگه. این حالا بحث بود که ملاحظه کردید به عنوان دلیل پنجم. دیروز عرض کردیم اینجا نکاتی وجود داره. یک نکته این بود که اصل این وظیفه ویژه‌ای که برای معصوم هست، گفتیم این نباید در اصل اون تردید کرد و تمام آیاتی که در قرآن این وظیفه ابلاغ و تبلیغ ما انزل الله را بر پیامبر قرار میده و قدر متیقنش هم در اونجایی است که حکمی به فعلیت رسیده، چه در اعتقادات چه در امور فرعیه، باید پیامبر اقدام به ابلاغ بکنه، این درش تردیدی نیست. و به انضمام ادله‌ای که امام معصوم را تنزیل منزله پیامبر میکنه، اینا همه تسلی میکنه به ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و از این جهت این وظیفه بر عهده‌شون هست. در این حدی روز هم اشاره شد که این تکلیف وظیفه را به خوبی میشه از ادله استفاده کرد با این مقدماتی که گفته شد.
قبل از اهل بیت خود قرآن حتی به فرض دیگاه اهل سنت، خود خاتمیت پیامبر، فرض کنیم که کسی اصلا امام رو هم قبول نداره، خود خاتمیت پیامبر و اینکه این قرآن آخرین کتابه اقتضا نمی‌کنه که همه چیز وقت خود قرآن لا رد بین ولا یابسن که ولو به اطلاق و عموم الی یوم القیامه هیچ مسئله‌ای نباید باشه که برای مردم پیش بیاد و این قرآن پاسخ اون رو نداره.
چرا دیگه؟ حالا اون که حالا نه
فرض کنیم ما با حتی دیگاه اهل سنت هم بخوایم پیش بریم، قبل از اهل بیت خود قرآن باید این اقتضا رو داشته باشه.
بله، حالا باید این اقتضا را داشته باشه، اما اینکه تفاصیلم رو باید بگه ظاهرش این نیست. خود قرآنم، حالا اون اعتقاد ما اینه که خود قرآن خط داده که باید بری سراغ پیامبر. بله، با سنت پیامبر، که سنت پیامبرم میگیم امتدادش سنت اهل بیت، اینجور جامعیتی رو ما قبول داریم. ولی اگر بخوام بگیم کتاب الله فقط میتونه حاوی همه اونا باشه به ظهوراتش نه به بطوناتش، اون نه، ما دلیل نداریم. بله بله بله، گفتیم در ثبوتن به معنای بطون، اون گفتیم قرآن حاوی همه چیزه، یعنی تمام تفاصیل و جزئیات هم در قرآن هست، منطقه همه تبیان لکلشه، منطقه میگفتیم همه نمیفهمند، معصوم میخواد و به همین دلیله که سنت میشه مکمل قرآن و سنت هم معنی عامش. ولی به شکل در مدار استظهارات قرآنی نه، ما نمیگیم جامعیت داره، در مدار استظهارات نمیگیم. حالا این بحثاییست که سابقا مفصل مطرح. حالا تا اینجا عرض کرده بودیم و تکرار بودونی که امروز عرض کردیم، فقط گفته شد که ممکنه کسی بگوید یک ادله‌ای وجود داره که این شمول و عموم یا اطلاق موظف بودن امام نسبت به ابلاغ احکام را محدود میکنه و نمیگذاره یه اطلاقی در اینجا باشه و ما نیاز به این اطلاق داریم. اطلاق وجوب بیان احکام و ابلاغ احکام بر معصومین میتواند پشتوانه تایید سیره‌های جاریه‌ای بشود که با حکم یک تلاقی داره و این اطلاق در جاهایی مثلا محدود شده و تقیید شده. عمدم همین عرض شود که یکی دو بیانی بود که در روایات آمده. حالا ما هم دیشب تقریبا تمام کتاب حجت اصول کافی رو یک تورقی کردیم، یه مقدار یه چند تا کتاب از اینا رو چک کردیم. این دو بیان در روایات بود، یکی این که در ذیل اون آیه هذا عطاؤنا فمنون او امسک به غیر حساب، روایاتی آمده بود که فرمود که الامام یوتا الهی ولا یعتی، ما لازم نیست که حتما جواب شما رو بدیم. ذیل این آیه آمده بود، ذیل فسأل و اهل ذکرم آمده، آیات روایاتی که حضرت بفرماد که ان شئنا فعلنا و ان لم نشأ لم نفعل، علیکم به سؤال. اما ما چی؟ گاهی ابتداعا امام فرموده، گاهی هم سؤال میشه به امام جواب میده، که اما بر ما فرض نیست که جواب بدیم. ان شئنا فعلنا ان لم نشأ لم نفعل، این متن روایته، روایت متعدده. اینا روایاتی که در اینجا وارد شده بود، یا اون تعبیری که الامام یعطا الهی ولا یعطی. البته در این الامام یعطا الهی ولا یعطی در بعضی روایاتش داره میگه پیغمبران هم اینطور بودن، پیغمبران هم همین فمنون او امسک به غیر حساب در پیامبران پیشین هم اینطور بوده. اینطور نبوده که حتما باز جواب بدن یا حتما اقدام بکنن. حالا این تعابیری بود که در این روایات بود. البته در این روایات بخشی از اون مربوط به جواب در مقام پرسش و پاسخ و بیان است و بعضی در مقام اقدامه، چون در بعضی از اینا سوال میشه که خب امیرالمومنین چرا اقدام نکرد برای احقاق حق خودش، بعد از این که بیان میکنه در روایات که حق با امیرالمومنین بود میگه چرا اقدام نکرد، اونجا جواب داده میشه که نمیتونست و چون نمیتوانست و اثر نمیگذاشت دیگه اقدام نکرد. اینم در بعضی روایات آمده و چند تام روایات در این زمینه هست که یه کمی کمکم میده به استزار از روایات. دیروز عرض کردیم که یه نکته دیگه هم عرض بکنیم، این حالا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب عرض شود که مربوط به پیغمبر نیست، مربوط به حضرت سلیمانه، نمونم که اینجوریست دیگه، حضرت سلیمانه دیگه، حالا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب. و ظهور اولیه آیم در همون نعم دنیوی است که خدا این قدرت رو به تو داده، حالا هر جا میخوای سر کیشتی رو شل بکن یا اینکه امساک بکن، دست خودته. دیروز عرض کردیم که با قرائنی که وجود دارد و تأکیداتی که داره که حکم را با پیغمبر بگه، احکام را بیان بکنه، این جاهایی که میگه میتواند نگوید حمل باید کرد بر جایی که یه عذر موجهی داره، و الا بدون عذر موجه بخواد حکم را بیان نکنه این کتمانه، و ادله کتمان آبی از تخصیصه و تقییده. اونایی که میگه کتمان علم نکن و حقایق را بیان بکن، اونا آبی از تخصیصه. بله اونا یه تقید عقلی داره، اونجایی که عقلی یا فراتر از عقلی داره، به این که در جایی که ابلاغ حکم متعلقش یه حکمیست که هنوز فعلیتی پیدا نکرده، اصلا فعلیت این حکم حالا عصر ظهوره، نه اینجا لازم نیست حضرت بفرماد، یا اینکه مواجه با موانعی است که از قبیل تقیه یا تقیه است و خوف ضرر و امثال این هاست. بنابراین با قرائن هم درونی تو این روایاتی که بعد میتونید مراجعه بکنید، بخشش تو اصول کافی آمده، بعضیش هم مثل یعطا ولا یعطی در اصول کافی نیست، در کتاب الحجه، در خصال و جای دیگه نقل شده، اینا هم قرائن داخلی داره هم قرائن لبی داره که مقصوده از اینها که میگه میتواند امام نگوید به اختیار دست اوست، اون جایی است که حکم به فعلیت نرسیده یا اینکه در بیان یه محذوری داره، یه محذوری که در حد تزاهمات مانع از بیانه. اما اگر این دوتا حالت نباشه، حکم به فعلی است و مانع و محذوری هم در کار نیست، این قدر متیقن اینه که امام باید اونجا موضع را بیان بکنه، موضع بگیره، حکم را بیان بکنه، به خصوص اگر صدق کتمان بکنه. اونجا دیگه تأکد هم پیدا میکنه که امام نمیتونه کتمان بکنه و باید بیان بکنه. این یک مطلب که دیروز اشاره کردیم. مراجعه به روایات هم این قرائن و برداشت و استظهار رو تقویت میکنه، شواهد بیشتری هم در مراجعه به این روایات میشه برای این پیدا کرد. بنابراین وظیفه ابلاغ و بیان و عدم کتمان منجز است بر معصوم، مگر آنکه اون حکم اعتقادی یا فرعی فعلیت پیدا نکرده باشه، اون میتونه نگه داره برای بعد، الان نگه. و یا اینکه یک محذور دیگری باشه مثل تقیه و اینها. در این دو حالت ممکنه بگیم لازم نیست، و الا در حالات دیگه حتما لازمه و نگفتنش کتمانه و باید بگه، و اینا نمیتونه مقید بشه فراتر از این دو حالت. بلکه حالا در یه جاهای مهم حتی اگر گاهی هم تقیه میکردن ولی سرجم آخر و مطلب رو میگفتن. شاهدش هم اینه که الان خیلی از چیزا رو داریم که روایات میگیم تقیه است، ولی راهی پیمودن که آدم بعد بفهمه تقیه است. خذو ما خالف العامه، این راه نشون داده که آدم بفهمه که اینجا تقیه اونو بذاره کنار. یعنی میخوام بگیم امام حتی فراتر از این حدی که دو قید داشت، در مقام عمل، در مقام بیان و ابلاغ احکام عمل کردن. حالا آیا لازمم بوده یا نبوده، این یه تردید درش هست. بعید نیست که بگیم لازمم هست. بالاخره امام باید کل تاریخ رو ببینه و نسبت به اون خطاهای مهمی هم که ممکنه رخ بده اونا اصلاح بکنه و اقدام بکنه، حتی ولو به حدی که احتمالش رو ایجاد بکنه و راه را نشون بده که اونایی که حالت تقیه است بشه تشخیص داد و کنار گذاشت. از این جهت این وظیفه بیان احکام و ابلاغ دین یه وظیفه ای نیست که به سادگی بشه کنارش گذاشت. اطلاق و عمومش قوی است و در یه جاهای آبی از تقییده، مخصوصا ادله کتمان آبی از تقییده، مگر در همون حد ضرورت، یعنی اونجایی که فعلیت نداره یا محذور شدیدی وجود داره که جلوی ابلاغ و اظهار را میگیره. تازه تو همین جایی هم که محذور وجود داره، واقعیتی که آدم میبینه اینه که خیلی چیزا را امام در اینجا نگفته ولی به جور دیگه گفته، این امام نگفته ولی امام دیگه به شکل دیگری فرموده. نهایتا هم جامعه ای که معتقده به امام بوده میتوانست راه را پیدا بکنه. مثل این همه احکامی که به تدریج ما فهمیدیم که تقیه است و اون حکم درست واقعی را امام با تدابیری که اندیشیدن، ائمه با تدابیری که اندیشیدن بیان کردن. یه چیزی فراتر از اینم، حالا اینا دیگه در حد احتمالاته، تا اینجاش استظهارات درستی بود، حتی فراتر از این هم ممکنه کسی بگه که بیان اون احکامی که به فعلیت رسیده، نه اونی که فعلیت نرسیده، نسبت به اونی که به فعلیت رسیده طوری بوده که حتی ائمه محاسبه ضیاع ادلم کردن که بناس یه چیزایی گم بشه، ولی اونقدر زیاد مسائل رو گفتن که علی رغم ضیاع ادله و علی رغم این که مدینه العلم مرحوم صدوق هم گم شده، ولی اون خطوط ولی احکام باقی مونده. حتی ممکنه اینم رو آدم احتمال بده، حالا این دیگه احتماله. بله،
استفاده از علم غیب اینجا یک، یعنی پیش زمینه این صحبت داره که امام واجب است از علم غیبش استفاده کنه، چون تو از علم غیبش استفاده نکنه که به آینده آته نده. و استفاده از علم غیب هم که واجب باشه، این بعد جاهای دیگه که
نه. حالا ما این نسبت به سیره های مستحدثه الان نمیگیم، اینا میگیم اون سیره هایی که در آینده هم اثر داره، یعنی اقدام میکردن ولی با حکم ربط داره و آینده هم با این در یک ارتباطی است، مثل استظهاراته. استظهار ممکنه اون زمان رو به حامل فقهن الا من و افقه من باشه، اون زمان الان این استظهار رو نمی کنه که خلافی ازش دراد، ولی ذهنها که قوی تر میشه در همین مدار استظهار استظهار میکنه.
بیان شما اطلاق داره سیرای مستحدثه رو میگه.
نه اون حالا همین نکته ایست که میخواستیم بگیم، دیروز ایشون هم اشاره کردن، گفتم این بیانی که من الان دارم عرض میکنم تأکید بر سیر مستحدثه نیست، تأکید بر سیره های موجود است، اما سیره هایی که ممکنه اون وقت یه مصداق هایی براش پیدا نباشه، مصداق های جدیدی بعد پیدا میکنه، اینو میگیم میگیره، این قطعا میگیره. بله،
مصادیق
مستحدثه داره، مثل که میگیم اوفو بالعقود گفته، عقدی اون وقت نبوده بعد پیدا شده، حالا سیره ایست نسبت به استظهار از دلیل یا احیای عرض که بعد مصداق های جدیدی پیدا میکنه، اون بعیدیست اونو بگیره. مخصوصا در مثل استظهار و اینا اینطوره، چون ببینید ما الان کلی استظهارات دقیق داریم که مطلقا در عصر اول و دوم نبوده، در اون عصر متقدم این استظهاراتی که شیخ و نمیدونم خصوص در این قرن یکی دو قرن متأخر پیدا شده، خیلی از این استظهارات اون وقت نبوده، ولی واقعا استظهار است و نه همینجور بافتن. خب اینجا ما میگیم که این قانون استظهار از ادله با همون عرض عریضش مورد تایید اشاره، ولی اون که در عرض عریضش مصداقیتی پیدا نکرده بوده، اینو ما عرض میکنیم. اما این که حالا یه سیره‌ای که متأخرن حادث میشه و با علم غیب از آن آگاهه و اون وقت هیچ مصداقی هم نداره، اون رو باید امام اصلاحو چه بکنه، این بعیده، این به سادگی نمیشه پذیرو. ولذا سیری که مصادیق مستحدث پیدا میکنه بعید نیست داخل در این بیان ما باشه، اما سیری که رأساً مستحدثه این بعیده، این خیلی چی نداره. این حالا یه دقتی در این بحث بود که اینجا عرض شد.
بعید فعلیتی که فرمودید، اگر همون احتمال عدم فعلیت که ما بگیم این بحث سیره و موضع‌گیری امام، واقعی احتمال رو میشیم منتفی بکنیم یا با همین احتماله استدلال دست هم خارج میشیم؟ یعنی که احتمال بدیم موضع‌گیری امام اینجا به خاطر این بوده که فعلیت پیدا نکرده بود.
بله بله،
صرف از احتمال عدم فعلیت برای موضع‌گیری امام همین کفایت میکنه که از عدم موضع‌گیری امام ما تایید امام رو نسبت به سیره در نگیریم.
بله بله، اینم از نکاتی است که مد نظر بود، حالا نمیدونم نوشتم نه. ببینید حالا این یه مطلب، یه نکته دیگه هم اینجا اضافه بکنیم ناظر به این، و اون نکته اینه که امام وظیفش این بود که اونچه که فعلی است چنانچه محذور شدیدی در کار نباشه از باب تقیه اون رو بیان بکنه. وقتی که نگفته است و موضع نگرفته، این مطلب دیگری است، این حالا با تقریرش بکنیم. وقتی که امام نفرموده است و میخواییم از اون تأیید استفاده بکنیم، در حقیقت باید بگیم که یک حکم فعلی خلاف این نبوده، یه حکم فعلی خلاف این نبوده و در همین حد نسبت به اون قید اول حکم فعلی خلاف این نبوده. یا اینکه واقعا حکمی نیست اصلا، واقعا من احیا ارزان فیله را قبول داره، اصلا حکم واقعی اینه، یا اینکه عرض شود که حکم واقعی نیست، اون تا چون به فعلیت نرسیده و همین اندازه اون حکم به فعلیت نرسیده، بله ممکنه در مقام انشا باشه، در مقام فعلی حکم دیگری برخلاف این بوده، همین اندازه میتونیم ما استنباط بکنیم، یعنی اینکه حکمی که اون زمان بوده با این سازگاره، اما اینکه واقعا حالا در مرحله انشاء حکم نیست، آینده هم یه چیزی خلاف اون فعلیت پیدا نمیکنه، اونا رو دیگه طبعا نمیتونیم بگیم. ممکنه همین تا اون زمان تا عصر ظهور فعلیت حکم به دلایل مختلف همینه که من احیا ارزم فیله، و الا در عصر ظهور اصلا من احیا ارزم فیله نیست. این بله دیگه بیش از این نمیشه استفاده کرد، میشه بگیم اونی که فعلیت داشته همین بوده و سلام. این نسبت به اون قید اول. نسبت به قید دوم که از کجا که امام در یک محظور شدیدی نبوده، نسبت به اون در بحث‌های قبلا میگفتیم اصل اینه که حال طبیعی داره امام، اون قرائن ویژه میخواد که بگه که اینجا امام در یه شرایطی بوده که نمیتوانسته است، بلکه اصل اینه که میتونه حکم رو بیان بکنه، قرائن خاصه‌ای میخواد بگه که افاده تقیه بکنه، که یه جایی هم ممکنه قرائن خاصه پیدا بشه. بنابراین اونی که از این دلیل میشه استفاده کرد اینه که حکم فعلی نبوده است، نه بیش از این، که در انشاء نبوده، آینده بعد چی میشه، اینا نمیشه استفاده کرد. و نسبت به اون تقیونام اصل عدم تقیه ما داریم دیگه، لازم نیست احراز بکنیم که امام مشکلی نداشته، محظوری نداشته، اصل اینه که محظور نداره. این که یه محظوری بوده، یه عنوان ثانوی مهمی آمده جلوی ابلاغ امام را و وظیفه ابلاغ را گرفته، این باید احراز بشه، و الا اصل عقلایی بر اینه که نه، هر کسی حال طبیعی داره میتونه حرفشو بزنه، اون باید احراز بکنیم با دلیل خاص که نه الان من اینجا یه مصلحت اهمی یا مفسدهی بوده که مانع میشده که حرفمو بزنم، میگه نه اون حال طبیعی بوده حرفشو داشته میزده و میتونسته بزنه، نزده نمیخواسته.
ما میدونیم مسیر این احراز هم از دسترس ما خیلی از خارجه، خیلی از قرائن حالیه.
نه، اصل عقلایی اینه که امام میتوانسته بگه، اصل عقلاییه. تو متکلمین دیگه هم همین اصل ما جاری میکنی و جز. حالا اون بحثی که الان به ما نرسیده، اون بحثی است که اختصاص به اینجا نداره، این حالا ما فرض داریم میکنیم تو خود زمان امام میخوایم استفاده رو بکنیم. اون که در مقام اجتهاد ما در آثار متأخر چی میکنیم، این اشکال مشترک الوروده دیگه. شما در همه اصالت العموم ها، اصالت الاطلاق ها، استزاراتی که دارید صبح تا شب در فقه انجام میدید، یه سوال اونجا وجود داره که شاید بوده دست ما نرسیده.
تفاوتش اینجا اونجا بیانی هست، ما شاید میکنیم که آیه بیان جنبه دیگه داشته باشد، اینجا عدم البیان
فرق نمیکنه. بله، حالا تفاوت شکلی داره ولی در اصلش فرق نمیکنه. اینم از این مسئله. بله،
مستشکل الان میخواد بگه با یه سری ادله کلا این اطلاقات وجوب بیان رو از بین ببره، یا میخواد بگه برخی اوقات بر امام واجب نیست، چون در مقام رفع این تعارض.
نه، ما الان قرار بر این گذاشتیم که اصل بر اینه که امام باید بفرماید.
خب در همه موارد یا نه؟ الان مستشکل
اصل اینه دیگه، اصل اینه.
خب اصل بله، مستشکل چیو میخواد بزن؟ چون این که مستشکل بخواد بگه در برخ اوقات در امام واجب نیست خیلی واضحه، خودش مثلا وقتی اون برو ببینه، یعنی ادله اون برو، ادله وجوب بیان رو ببینه در مقام،
ما میخوام بگیم که این دو حال استثناء قابل نفیه با یه دلیل عقلایی، یکی این که فعلیت نداشته، میگم خب اگه فعلیت نداشته خب پس یه چی دیگه که ضرری به ما نمیزنه، یکی اینه که امام محذوری داشته نمیتوانسته بگه، اصل اینه که امام محذوری نداره.
درسته، شما فرمودید اینجوری آغاز شد بس که ممکن است فردی اینجوری بیاد بگه که یه سری ادله رو دیده، مثلا روایت رو دیده که مثلا ما معصومین واجب نیست که سوالات شما رو پاسخ بدیم، از این میخواد اون ادله عام رو که واجب دونسته بیان احکام رو برای امام بزنه. حالا من سوالم اینه که این مستشکله میخواد بگه کلن بر امام واجب نیست، بر معصوم واجب نیست بیان احکام، یا نه؟
آره نه،
چون اگه میخواد بگه در همه موارد واجب نیست،
نه فهمیدم. حالا بله مستشکل میخواد بگه که امام میتونه با یه مصلحتی نگه، به میل خودشه، با ادنا مصلحتی. مجیب میگه که نه، این حق امام نیست، به یه مصلحتی حالا نمیخواد، حالا رو هوا و اونا که نیست امام، ولی حالا یه مصلحتی نگه. میگم نه، فقط دو جا میتونه نگه، بقیه باید بگه. اون دو جا اینه، یکی اونجایی که مفسده‌ای در کار بالاتر از این، یعنی تقیه میکنه خون ضرره چه اینجور چیزیست، یکی هم اونجایی که حکم فعلیت نرسیده، همین دو جا میتونه نگه. بقیه جاها باید بگه، بس به احتمالی مصلحتی چیزی، اینا نمیتونه مانع از وجوب بیان حکم بشه. ظرافت کار این بود، ممکن بود کسی از اون بگه انشاءنا فعلنا ان لم نشلم نفعل، یعنی ادنا مصلحت. ما میتونیم نه، اونا ظهورش این نیست، ظهورش اینه که جایی که ان لم نشلم نفعلش مال دو جا بیشتر نیست، یک اونجایی که مفسده اهمی جلوی بیان را میگیره، و یکی عدم فعلیته. تازه اون مفسدم جلو میگیره، اونا محدودش کردیم، گفتیم ممکنه امام حالا تو مجلس هارون رشیده یا منصور دوانقی علیه من لعنه است و امام اونجا در یه خوف خاصیه نمیفرماد، ولی همون امام جای دیگه راجع به قیاس و راجع به چیونا به ده شکل دیگه بیان کرده، اونم حتی یه حالت خاص موردی نمیتونه جلوی بیان کلی را بگیره. ما این را خواستیم تأکید بکنیم برای این که اصل قاطع اینه که امام بفرماد، این اصلا وظیفه امامه، اصلا خلفا را نصب کرد، علی رغم همه شرایط تقیه امام اقدام کرد. حالا عملشون هم تو عاشورا بالاخره یه جایی باس اقدام عاشورایی هم بکنه، برای اینکه یه انحرافات اساسی وجود داره با حتما جلوشو میگیره. بله یه جایی هم که فعلیت نداشت نفرمود، خواستیم بگیم این عدم بیان دایرش خیلی محدوده. بله خوب درسته،
این برداشت شما این که همین مثلا از سال 130 به بعد که کتاب نویسی دیگه رواج بده کرده حالا به نواب و اینها مثلا انجام بده یا فقها ها مردن بودن که مثلا کتاب های خیلی مبسوطی بنویسن،
حالا نه ما در نقطه مقابل فرمایش شما میگیم که اتفاقا این همه روایات که میگه حدیث ما رو حفظ کنید، نش بدید، چی همه تأکیداتی بود برای اینکه حتی اگر یه چیزی هم مندرس شد باز جایگزین داشته باشه، و اصلا اینو قبول نداریم که ائمه در مقام اون نبودن. بله ائمه در مقام این که خلق یک آثار حدیثی بشه که بگیم این نوشته امامه، این نبودن. حالا این بعید نیست که اون نکته این که چیزی مثل قرآن پیدا نشه، بعید نیست که این نکته باشه که حالا خلیفه اول و دوم استفاده نابجا از این کردن، گفتن که اگر ما اینا رو اجازه نشرش بدیم این میاد جای قرآن رو میگیره. خب این خیلی حرف غلطی بود به اون معنا، ولی این حدش شاید درست باشه. ولی میخوام بگیم این همه روایاتی که در نشر حدیث هست و حفظ و کتابت و قیدش و اینا و تشویق و ترغیبی که میکردن و همون هم نتیجه داد که اصول اربعه معش گرفت، بعدم منتقل به یه مرحله دیگه شد. اینا همه تدابیر و طراحی‌های راهبردی خود ائمه بود. این جواب شما اینه، چی جواب میدید؟ ما میگیم که برای تأمین اون اغراضی که نسبت به چیزهایی که به فعلیت رسیده، این همین رو کافی میدونستن و این تأمین هم کرده.
شما میگید مثلا میگن ۱۰,۰۰۰
اونی که فعلیت داره،
هم ۱۰,۰۰۰ فرد فقهی که تو جامعه علمی اون دوران رواج داشته، یعنی شیخ طوسی تازه میاد از
شافعی
ها میاد یه
دونه فروعاتی
میگیره
کتاب. یعنی اونی که فعلیت داره دیگه، بله، اونی که فعلیت پیدا میکنه، این میگیم وظیفه امام بوده انجامم دادن و به همون اندازه از تدابیر پاسخ داده میشد به اون. بیش از اونش حالا ممکنه محاضری بوده که بیان نکردن، در این حد به نظرم هست. منتها همین دیشب هم که من باز این چیزا رو میدیدم، کتابای کلامی رو من نخوندم جدید و خیلی قریب العهد نیستم که ببینم چقدر بحث کردن، ولی حدس دورم اینه که خیلی حرفا وجود داره که تو این کتابای کلامی تنقیح نشده. همین علم امام و همین وظایفی که امام داره، اینا نمیدونم، حالا شاید هم شده، من خبر ندارم.
قاعده لطف بر امام هم همینو گفتن که امام واجب است ما یقرب العبد
بدن. بله، حالا در این حدش به نظرم درسته. حالا و سلام علیکم.